با نام و یاد خدای مهربان شروع میکنیم ساعت چهارم از روز دوم جلسه پنجم دوره نخبگان کسب و کار 12 رو در روز جمعه 14 شهریور ماه سال 1399. خب دوستان، بحث رو بردیم جلو تو حوزه شخصیت شکست ناپذیر و شخصیت آهنین تا اونجایی که اومدیم گفتیم باید به 7 مورد از تجارب گذشته خودمون که در حوزه چه بهتر بود میکردم چه بهتر بود میگفتم برسیم تا بتونیم روندمون رو خوب انجام بدیم. و این چه خوبه که از روندهای موفقیتمون باشه. یه نکته که جناب آقای طالب‌زاده گفتن در قالب یک سال و خیلی خوب بود همین بود که آقا نرو شکستاتو بنویس، پیروزیاتو بنویس. ما میخوایم از پیروزیا نتیجه بگیریم نه از شکستا. اون تمرینی که قرار شد اینجا بنویسید باید در مورد پیروزی هاتون باشه نه در مورد شکست هاتون، تا بتونیم ازش به خوبی نتایجی بزرگ و مؤثر به دست بیاریم. آیتم بعدی که بسیار مهمه این نقش هدف در شخصیت شکست ناپذیره. ببینید از هر طرفی میریم به چی میخوریم؟ هدف. و این که شما هدف درست داشته باشی بسیار بسیار چیز مهمیه و جالب اینه که بسیار بسیار زیاد در حوزه مدیریت کسب و کار و دوره هایی که من جای دیگه میبینم سطحی گرفته میشه. یه جلسه هدف میذارن روز اول، ماه اول، جلسه اول. من مدرس میام یه سری اطلاعات میریزم جلو و افراد میرن بر اساسش هدف گذاری، در صورتی که اصلا هدف گذاری اینجوری نیست. هدف گذاری خیلی زیر ساخت میخواد، دقیقا مثل ساختمون ساختنه. ساختمونی که همینجوری میسازن خاکش آزمایش میکنن، ولی ساختمونی که قرار مهندسی ساخته بشه، آیا مهندس همین اول آزمایش خاک چقدر طول میکشه تا انجام بشه؟ دقیقا اگر بخواد کار درست انجام بشه چند وقت قبل از شروع به تخریب آزمایش خاک رو میگیرن؟ آها، ببین، یه قبل از این که بخواد تصمیم بگیره چی بسازه باید چیکار بکنه، خاک رو آزمایش کنه. ببینه آقا اصلا این زمین بستر چی میتونه نگه داره؟ و این آزمایش خاک ساختمون همین کاری که ما داریم اینجا میکنیم. ما از پایه همینطور داریم میبریم جلو تا برسیم ماه 12 که بتونیم هدف رو در بیاریم. پس این موضوع اصلا شوخی نگیرید. و گفتیم قبلا هدف فانوس دریایی اقیانوس موفقیت یا همون قطب نما هست. ما سوار کشتی تن در اقیانوس بی نهایت داریم زندگی میکنیم و از هر طرفی یه موجی. کجا باید بریم ما؟ اگر هدف نداشته باشیم به هر جهتی ممکنه رونده بشیم، بریم به اون سمت. بعد یه روز از غرب میاد، یه روز از شمال، و به خودمون میایم میبینیم ما اصلا یه جایی هستیم که نباید باشیم. و خیلی از آدم ها تو زندگیشون همینجوری هستن، بعدی اومده اینا به جهتی رفته. آقای مهندس شعبانی دقیقا دست سلامت. و همینجور ما باید این موضوع رو کنترل بکنیم. ماسکا رو صورت ها باشه، سرش هم بالا، دماغ داخلش باشه. پس ما باید بیایم هدف رو به عنوان فانوس دریایی. فانوس دریایی کارش چیه؟ یه تهی وایساده دور دور، همونجا یه نوری میده. چون تاریکی و ظلمات شب ناخدا از کیلومترها دورتر اون نور رو میتونه تشخیص بده. و ما هدف برای ما باید این کار رو بکنه. چرا میگم هدف 20 ساله؟ که بدونم من باید به کدوم سمت برم. چرا از الان؟ ببین این 20 سال برای من 20 سال سال 1410 اونی که اینجا میبینی. من الان یه 20 سال جدید دارم طراحی میکنم که دیگه 1410 نیست، 1420. 1420 این تصویر رو تغییر میکنه. یه 20 سال دوم دارم برای خودم میذارم. من از اون 20 ساله که تو سال 90 طراحی کردم 10 سالش 9 سالش رفته، 10 سالش مونده. حالا میام آپگریدش میکنم به 20 ساله بعدی. اون فانوسه اون ته داره به من نور میده. فانوس 20 سال آینده چیه؟ اون مجموعه هتله، اون هتله که داره همینجا منو به سمت خودش میبره. و دوستان میخوام بگم وقتی شما اینو درست میکنید و بهش نگاه میکنید، به سمتش بر اساس تصویر ذهنیتون ذهنتون رو حرکت میدید، نمیدونم از کجا کسی تا حالا نفهمیده چی میشه. دلایل براش زیاد داریم ها. ولی ابر و باد و مه و گردون و فلک به کار میفته تا شما به اون چیزی که میخوای برسی. به همین سادگی ابر و باد و مه و گردون و فلک در جریان قرار میگیرن که شما رو به خواستتون برسونن، به شرطی که قوانینش رو رعایت بکنه، و اولین راهش همین هدف گذاری ساده است. و به صورت غیر ارادی کسی که هدف گذاری بلند مدت میکنه کوتاه‌ترین راه رو میره. این قاعده این دنیا، اصلا تو هدف داری مسیرت کوتاه میشه و میبردت به سمتی که تو برسی به خواستت، انجامش بدی به نتیجه میرسی. اونایی که هدف 20 ساله ننوشتی همه تون می نویسید ماه آینده میارید، و اونهایی که نوشتن برید آپگریدش کنید، برید روش وقت بذارید درستش بکنید. اصلی ترین چیزی که شما میتونید داشته باشید همین هدف گذاری است. بسیار بسیار تو زندگی بهتون کمک خواهد کرد و کمک میکنه شما هر مسئله رو براش راه حلی پیدا بکنید. آدمی که هدف داره نمیبازه خودشو، پس نمیزنه، تو سربالایی زندگی کم نمیاره، چون میدونه قراره به یه جایی بهتر برسه. باورتون نمیشه، من یه وقتایی ذوق زندگی تو اون هتل رو دارم. فکر میکنین چرا؟ چون چی؟ علتش این داره. واقعا من خودم رو تجسم میکنم اونجا که یه سری پیره مرد مثل خودم وجود دارن که باشون رفیقم، حال میکنم، نمیدونم هر وقت دلم بخواد میرم میشم تختم رو بازی میکنم، بعد زوراش میرم تو سونای اونجا. یه سری آدم اصلا کارا رو دارن انجام میدن. جا جالبی نیست به نظرتون؟ اصلا زندگیت اونجا باشه، نه غذا تو هر مدت بخواد بری تو رستوران بشین اون غذایی که دلت میخواد رژیمی باب سنت پخته شده قشنگ آماده، یه محیط خوب داشته باشی، نمیدونم چون خودش کاره واسه من. من همین که اونجا هستم خودش داره کار میکنه دیگه. جا هنوز جاشو پیدا نکردم، دنبال یه جای خوب براش داره. جاش از شما خب چرا چرا ولی با هتل دیگه هر کی دوست داره میاد. ولی فرقش با هتلای دیگه اینه که لازم نیست دو روزه بیا، یعنی محیط یه جوری که آدما میان مثلا شاید سالانه توش بمونن، حتی حالا پک‌های مختلف براش باید طراحی بشه دیگه. حالا حداقل پکش اینه که یه هفته اکیمه نده، یه هفته باید اونجا بمونه تا بفهمی چی به چیه. تو تا رو پیدا بکنه، هر کسی دلش خواهد صبحونه پنج صبح به پا باشه، هر کی بخواد باغچه اقتصادی داشته باشه توش. مثلا خود پیرمرده چقدر دوست داره یه باغچه مال تو، بیا برو این باغچه رو تو هر جوری دلت میخواد توش تغییرات بده. حس خوبی نمیده به تو؟ آره زمینش موزه، این هم چیزی زیاد زمین چی؟ دقیقا. و من مطمئنم خودش بسته، و من باورتون میشه باش حال میکنم از همه الان. یه وقتی خودم رو توش میبینم چه چقدر جای باحالی میتونه باشه. فکر بکن یه لشکر پیرمرد داشته باشی مثل خوده، حالا یه سری مجرد، یه سری متعهل، اصلا همه اینا جمع میشن دوره هم دیگه، همین بشین چرت پرت بگی چرا خوش میگذره بعد از اوراش. هر چی دلتون میخواد اسمشو بذارید، ولی یه جایی که این آدم ها آدم های به درد بخوره، یعنی پیره مرد درب داغونه اینا جمع نشدن اونجا که آسایشگاه سالمندان نیست، به جایی که آدم هایی که سرشون به تنشون میارزه یه هفته خانوادش ول میکنه میاد اونجا، جا واسه خودش و زنش رزرو میکنه، یا واسه جا واسه خودش رزرو میکنه، یه هفته میمونه با رفیقاش حال میکنه. پاتوق خوبی نمیشه به نظرتون؟ پیره مرد پیره زنه پولار میان اساسی، چه بس رو که از جای دیگه استخر داشته باشه، نمیدونم فلان داشته باشه، بهش فکر کردیم از یه سنی پایین‌تر اصلا آدم را ندیم، یعنی زیر 60 سال، زیر مثلا 55 سال 60 سال کسی را ندیم. این هتل اصلا مال این آدم هست، از این سن به بالا همون این ویژگی ها رو داشته باشه. تا یه حد اقل های چیز نمید. یعنی آدمی که حرکت نداره نباید معلول نمیپذیره، آدمی که میتونه راه بره میتونه چیز بکنه. هم فکر میکنم من خوب چی؟
آدمی که 60 ساله
خب
هیچ وقت نداره چرا
میاد اونجا دوست پیدا بکنه، ارتباط بگیره، حالش خوب بشه، عدس زنش نجات پیدا بکنه، عدس شوهرش راحت بشه. آره دیگه اصلا ساخته این چهرهش واسه من خودم پدر مادرم میبینم. من مادرم یه وقتایی با دوستاش بلند میشه جمع میکنه عدس پدر من نجات پیدا بکنه بره کجا زیارت مشهد. مشهد بهانه است. اینه دورم دارم بیره چیکار بکنه؟ غیبت حرف بزنن، جب بزنن، غیبت بکنن، صفا بکنن، حالا زیارتم چاش میشه. بجز اینه یه وقتا پدرم رو میبینم، مثلا جمع میشن 4-5 شهر رفیقاش دور هم دیگه، میرم باق چون من چی میگن من دیگه چیکار میکنم؟ خاطرات رو مرور میکنن، نمیدونم کباب درست میکنن، اون واسه این یکی به قول خودشون قمپوز در میکنه، اون یکی شاره چارتای شیشدایی میان تا 24 تایی هم پیش میره، با هم یه حال میکنن دیگه. همینه من زندگی بجز اینه. خب حالا تو یه بستری ساختی که جا داره، امکانات داره، نمیدونم همه چیز توش هست، همه چی همراسته، واسه که این آدم ها بیان حال کنن فقط دیگه. اون موقع مرز پس خیلی دیگه، اون موقع اون آدم ها خیلی نیاز به این برای مرز، اون برای مرز ندارن.
خودمونیم دیگه.
آره حالا به قول شما خودمونیم دیگه. ولی حالا میخوام بگم این چیزیه که من رو میبره جلو و به خاطرش هر مسئله من حل میکنه. و جالب میدونید چیه؟ امید به زندگی میده، طول عمر آدم رو زیاد میکنه. آدمی که 20 سال دیگه‌اش رو میبینه انگیزه برای ادامه داره. من با بچه آترینا تو خیالم بازی میکنم. چرا؟ چون اون منو میبره جلو. و دوستان این به شما قدرت حل مسئله میده، توانمندی میده که بتونید ازش به خوبی استفاده بکنید. و افرادی که این هدف رو دارن به فشارها و مقاومتهای بیرونی در جهت اوج گرفتن و بالا رفتن و تجربه اندوزی نگاه میکنن، فشارهای بیرونی حالشون رو بد نمیکنه. دیروز یادتون میگفتم اینجا میتونه بهشت باشه با همه فشارهایی که داره، با همه مسائلی که داره، با همه سختیهایی که داره. فقط که شما هدف داری از هدفت استفاده میکنی، در راستای هدفت اوج میگیری. داد فشار مقاومت بیرونیه، تو ازش به عنوان پله استفاده میکنی، خودتو میکشی روش، بالا براشو پیدا میکنی. و شخص هدفمند عمیقا باور دارد که دریا همیشه طوفانی نخواهد بود. این وضعیت اینجوری باقی نمیمونه، نمیتونه بمونه. میتونه حتی اگر بخواد بره به سمت ونزوئلا هم برسه. ونزوئلا هم الان یه سری آدم ها هستن که توش زندگی میکنن و پولا. و اتفاقا وقت که میره به اون سمت یه اتفاق جالب میفته، قشر وسط از بین میره و دو دسته کامل در جامعه ایجاد میشه، دو طبقه میشه، یه طبقه پایین یه طبقه بالا. تو برزیل همینه دیگه، تو ونزوئلا همینه دیگه، اینا که تورمای خیلی بالا رو تجربه میکنن. حالا چون یه همچین جامعه ای شما خیلی راحت‌تر میتونید تون طبقه بالا قرار بگیری و بری بالاتر. اینا چیزایی که باید باش کنار بیاریم. و واقعیت این آقا ما توی مملکت داریم، من توی مملکت به دنیا آمدم و دارم زندگی میکنم. و من خیلی ها دیدم آدم های بسیار پولدار. همین آقای شجریان رو نگاه بکن، این آدم اقامت کانادا داره، تو امریکا به راحتی گرین کارت امریکا داره، به راحتی میتونه بره امریکا درمان بشه. چرا اومده ایران؟ وطنشه. آقای شجریان مسئله مالی نداره، داره؟ الان بیاد بگه آقا من مسئله مالی دارم، پول بیمارستانم کمه، چقدر پول به حسابش میریزن؟ طرفدارش میلیارد میلیارد. مسئله عدد نداره این آدم. ولی تو ایرانه، ما واقعیتمون اینه، مال اینجاییم. و موارد ضروری برای رسیدن به هدف قوی و پیشبرنده، این هدفه که اون شخصیت رو میسازه. دوستان یک، شما باید اهداف درآمد سالیانه و چرایی اونها رو داشته باشی. شما اگر قرار پایان سال 99 به عدد مثلا 2 میلیارد تومان برسی، هم باید 2 میلیارد تومان دقیق داشته باشی و چراییش. چرا 2 میلیارد؟ چرا 10 میلیارد؟ چرا 5 میلیارد؟ چرا صد؟ هر عددی. و این عدد باید دقیق باشه و یه محاسبه روش باشه. درآمد سالانه است، میزان فروش سالانه ضروری جهت رسیدن به هدف. خب آقا این درآمدو تو باید یه حدودشو داشته باشی، از خوف خدا که در نمیاد که. تو اگر میگی 2 میلیارد، من برای این 2 میلیارد از کجا باید بیاد؟ چقدر باید بفروشم؟ اصلا پتانسیل فروشش داری؟ باید یه ساختاری تهش وجود داشته باشه. من اگر میام مثلا میگم آقا درآمد من از نواندیشان مثلا 4 میلیارد و 500 هست، بعد روی چیزی حساب بکنم 4 میلیارد و 500 از کجا، رو چه ساختاری، با چه روشی، از چه ساختار، اینو باید قبلا محاسبه بکنم. حالا 20% بیشتر، 25% بیشتر، اون دیگه اثر مرکبی که روش میتونه سوار بشه و بر اساس سالانت بعد ماهانت رو در بیاری با توجه به واقعیت اجتماعی. بعضی کارها فصلی هست، تو مثلا ماه خرداد میدونه آقا خبری توش نیست، ماه رمضان صفره، ماه محرم نداره، هر کسب و کار یه مدلی داره دیگه. شما باید بیاید درآمد ماهیانت هم در بیاری و میزان فروش ماهیانت. آقا من اگر قراره تو 6 ماه اول اینقدر داشته باشم باید بدونم چقدر. و دوستان من خودم 6 ماه به 6 ماه سر 6 ماه که میرسه تابلو آرزوهام رو هماهنگ میکنم برای 6 ماه دوم. تو 6 ماه دوم چی میخوام داشته باشم؟ و الان چون شهریوره باید به فکر باشید، برای اول مهر باید تابلو آرزوهاتون آپگرید بشه. شما درسته تابلو آرزو درست تازه کشیدید، ولی بعد اینو هر 3 ماه 6 ماه آپگریدش بکنید. تا پایان سال بدونی آقا این اگر انقدر درآمد ماهانه گذاشتی، انقدر درآمد سالانه گذاشتی، چه جوری باید در بیاریش، از کجا، حدودش رو باید بدونی، چقدر فروش میخوای، چقدر خدمات میخوای، اصلا این توانش رو داری یا نداری، و بر اساس اون درآمد هفتگیت باید چقدر باشه و چرایی اون درآمد و میزان فروش هفته. تو باید یه پلنی داشته باشی. همون داستانه که میگه خدا میگه از تو حرکت، از من برکت. نمیشه تو بشینی تو خونه همه چی آسمون برسه. و بر اساس این حتی درآمد روزانه و میزان فروش روزانه‌ت رو باید بدونی. بدون آقا من باید برای اینکه به این اهداف سالانه اینقدر برسم اینقدر در روز بفروشم. خب یه روزی که نفروختی میدونی که آقا من امروز نفروختم، این هفته اصلا تارگیتم عقبم، هفته دیگه باید بیشتر تلاش بکنم تا مشخص بشه باید چیکار بکنه. روش محاسبه یه هدف درآمد سالانه این روش فرمولی نداره. شما ببینید سال قبل چقدر کار کردی، یه عددی درآوردی دیگه، درسته؟ این عددی که سال قبل درآوردی این میاد تو سال آیندت هم بس پیدا میکنه. یکیش چیزی که اینو بست میده نرخ تورمه که روش افزایش میخوره، یه 20% 30% ممنون تورم روش میخوره. و شما خودت انتظار چی تو سالهای جدید میخوای چی کار بکنی، همون روند پارسال تو بری، یه پیشبینی داره دیگه. این روش محاسبه درآمده، اما بیسش درآمد سال قبلت. من نمیتونم تا بگم تا مثلا یه ماه پیش دستم باش دنبل میزدم 10 کیلو، ماه آینده بزنم 35 کیلو، ماه آینده 15 کیلو ممکنه بتونم بزنم، اما 35 کیلو میتونم؟ نه، عضلات نابود میشه. بتونم هم با دوپینگ و اینا فشار میاد به عضلات. پس منطق چی رو میگه؟ میگه آقا اگر من دارم امسال مثلا با عضلات دستم وزن 5 کیلو میزنم، سال دیگه ماکسیمم 2 برابرش بکنم، نه یا 20 برابر. دیدیم از یا میاد هدف میذاره آقا من از سال دیگه ماهی تا حالا داشتم مثلا نمیدونم تو سال گذشته بر فرض مثال 200 میلیون درآورده کلا، میو برنامه میذاره سال بعد 5 میلیارد 3 میلیارد نابود میشی دیگه. اگه داشتی 200 میلیون در می آوردی حالا باید چقدر در بیاری؟ 400 تومن بهتره کنی با تورم 500 تومن یهو نمیشی. اگه شرط استیبل باشه حتی شاید 300 تومن. این واقع بینی است، ولی فرمول ریاضی دقیق اینه که میگه آقا هدف سال قبل به اضافه یا میزان درآمد سال قبل به اضافه 25% تو شرایطی که تورم نباشه افزایش هدفه. اگر تورم داره تورم به اضافه پیشبینی تورم به اضافه 25% نرمالشه. حالا شما بیشترش رو میخوای انجام بدی ببری جلو. و یه سوال دیگه گفته همیشه هدف باید عددی باشه، ریالی باشه، یا میتونه به صورت واحد تولید هم باشه. میتونه به صورت واحد تولید هم باشه، یه چیزی که ذهن شما بتونه بشمارتش. حالا اسمش واحد تولیده، اسمش عدد مالیه، عدد مالیه. بعد ببینید چی کسب و کار شما چی درسته و چی به شما جواب میده. این چیزیه که تو کار با کار فهم میکنی. و دوستان شما باید تعداد مراجعات روزانه‌ت هم بدونید. خیلی بحث مهمی ها. اگر قراره جواب بگی، درسته هر روز طبق محاسبه من و شما پیش نمیره و نخواهدم رفت، اما شما باید اینو حدودش رو بدونه. آقا من چقدر کار بکنم، چی کار باید بکنم؟ این باید یه فرمولی داشته باشه. اگه من قراره برسم پایان سال به 4 میلیارد، این 4 میلیارد از چقدر کار در میاد؟ اگه به 40 میلیارد، به 4 میلیون، اصلا هر عددی، این باید چجوری خورد بشه تا من اصلا واقع بینانه هست یا نیست. و یک سری ویژگی وجود داره که ما میگیم اینا ویژگی نخبگان شکست ناپذیر کسب و کار. انجام تمام امور روزانه از روی برنامه قبلی، این چیزی که شما به عنوان یک کسی که داره این دوره رو میگذنه باید در خودت ایجاد بکن. و ایستگاه‌های فروش رو از قبل شناسایی کردن تو روند کسب و کار. ایستگاه‌های فروش رو بدونی، ایستگاه فروش الان توضیح میدن. این آقا نگاه بکنی، قشنگ نگاهش بکنی، این تو خیابون داره راه میره، کسی با این کاری میداره؟ کسی چپ چپ نگاهش میکنه؟ میکنه یا نمیکنه؟ چپ چپ دارم میگم. کسی واسش براق میشه؟ جرأت نمیکنه. کسی بهش تنه میزنه؟ میزنه یا نمیزنه؟ رضا میزنه. زبونتون چرا من رفته؟ آدمه دیگه، مثل بقیه آدم ها. ولی چرا به این کسی تنه نمیزنه؟ چرا کسی واسش براق نمیشه؟ خودشو خیلی قوی کرد. و واقعیت اینه که اگر شما این چیزایی که گفتیم انجام بدید، در واقعیت مثل این آدم میشید. کسی باهاتون خیلی ور نمیره، با این کسی ور نمیره. کسی نمیاد بهش گیر بده، به سگش بگه این چیه داری با خودت میبری. حتی کسی به خانوم هم که بغل دستشه نگاه هم نمی کنه، نکنه این موقع برق اون آدم بگیرتش. و این چیزهایی که بهتون گفتم یه همچین ساختاری میسازه در واقعیت اجتماعی. آدمی که علاوه کاراکتری قوی میشه هم همین حکم رو پیدا میکنه. آدم های معمولی باهاش ور نمیرن، سراغش نمیرن، سر به سرش بذارن، نمیدونم انگولکش بکنن، بالا پایینش بکنن. و این رو باید شما در خودت و محیطت ایجاد بکنی با این چیزهایی که داریم انجام میدیم. و این شکست ناپذیران کسب و کار ایمان به برنده بودن مادرزادی خودشون دارن و خودشون رو مادرزاد برنده میدونن. تو جلسه 1 توضیح دادیم تو موفقیت پایدارش چرا و چطور. و چهارمین گزینش اینه که جذب تمام راه حل ها و کلید تمام قفل های بسته رو از طریق ناخودآگاه به دست میارن. آدمی که شخصیت قوی داره، یکی از پایه‌هاش اینه، در سطح ناخودآگاهش باور داره که کلید تمام درهای بسته دنیا رو میتونه پیدا بکنه و جذب بکنه به سمت خودش. دری براش بسته باقی، درهای بسته زیاده تو زندگی، ولی این درها رو باز میکنه، رد میشه و این میتونه حل بکنه همه مسائل. حالا در آینده با بچه‌های مجموعه ما آشنا شید دقیقا بهتون میگن. آقای وحید مدیر عامله تو مجموعه ما، خیلی وقتا میره تو فلان اداره گیر میکنه، میره تو فلان جا گیر میکنه، فهم میکنم ما مسئله منو چجوری حل میکنم وقتی گیر میکنه کار. من بلند میشم میرم. و جالب میدونین چه؟ 95% مسئله حل میشه. ما پارسال سر سمینار نبرد شکستگی یه مسئله داشتیم با مدیریت دانشگاه شهید بهشت. یه نفر اومده بود شده مدیر دانشگاه که از قبل من موقعی که دانشگاه بودم ما با هم یه مسئله داشتیم. فهمیده بود من پشت داستانم، گیر داده بود مسئله رو میپیچوندش. های وحیدم میرفت میومد اونم یه چیز میکرد. یه روز بلند شدم باش رفتم. از خودش بپرسیم این چجوری مسئله حل شد براتون توضیح میدید. شوخی داره اینقدر ریز مینویسی؟ نمیتونم بخونمش که آخه. اینو تو خصوصی بپرس تو به جواب بده. من الان تو کلاس خیلی وقت عمومی رو میگیره. خصوصی جواب سوال. و حالا اینو باید جا بندازیم. و دوستان این روند شما رو به هم چه ساختاری میرسونه؟ به نظرتون میرسونه یا نمیرسونه؟ کیا موافقا میرسونه دستشون بالا؟ میرسونه. به شرط که روش تمرین بکنه. حالا اونایی که موافق نیستن بگن چرا؟ اونا چه موافق نیستن؟ یعنی موافق بودن؟ آقای باقری، آقای حسینی بودی یا نبودی؟ ها آنه. اگر نیستین توضیح بدید تا منم براتون دلیلش توضیح بدم، چون باید برسید به این. اگر قراره تو که مدیریتی کسب و کار جواب بگیرید، لازم نیست فیزیکیتون انقدر گنده بشه، اما لازمه داخل انقدر قوی بشه، چون تو مسیر کسب آینده شما بهتون تنه های زیادی خواهد خورد، مسائل زیادی پیش رو تون پیش میاد. شما به محض اینکه رشد میکنی میای بالا، آدمای دیگه میریزن سرت، جلوراتو میبندن و شما نمیتونی رشدتو همیشه قایم بکنی و توان مبارزه داشته باشی. باید انقدر باشی که نیان سراغ دستن. بهروز ریایی ها خیلی به برپاش نمیپیچن. اداره محترم اطلاعات بهش پیام میده اما بهش گیر نمیده، چون هم ساختار خودشو میده هم اونو میدونن من برم اونجا خیلی اتفاقات میفته واسه شون. درسته اونو زورشون زیاده، اما منم امکانات خودم رو دارم دیگه. هم متوجه شدن اما یه آدمه آدمی نیستش که بشه خیلی باش بر رفت. ارشاد هم دقیقا همین داستان ما داره. ارشاد هم متوجه شد آقا به امروز ریایی اومد راش بندازینی بره، اینجا کار دستمون میده، اذیت میکنه، ساختارمون به هم میریزه. تو وزارت علوم هم من جا انداختم، از همین شخصیت ها آوردمش، همین ساختار ها آوردمش. و این چیزی که شما هم باید تو مدیریت کسب و کارتون ایجادش بکنید. حالا تو هر جای کاره، من جایی که کار دارم تو اینا اینجا، یا مثلا اتاق بازرگانی تقریبا اونا که من باشون کار میکنم همینه. رؤسای اتاق بازرگانی میدونن یه ذره زیادی با من ور برن، اول آخرشون رو یه جوری به هم گره میزنم تا بخوام باز بکنن خیلی اتفاقات واسش بیفته. برای من اکثرشون میگن آقا این خیلی باشه و هر نباید بری، در صورتی که اونایی که رفتن تو اتاق بازرگانی میدونن دیگه شما یه ذره بخوای بالا پای میکنی اصلا راه بهت نمیدن که نفس بخوای بکشی اونجا. خیلی جناح بازی و گاردای خاص خودشون تو اتحادیه دیدین چه جوریه، به مراتب بیشتر تو اصناف و اتاق بازرگانی هم میتونید ببینیدش. اما ما هستن این چیزی که باید انجام بدید. بچ دوستان، شما طبق قانون اثر انتظار یا پیگمالیون زندگی براتون پیش میره. شما دقیقاً همونی رو دریافت میکنید که خواستید و انتظارش رو میکشید اگر قوانین رو کامل رعایت کنید. در آینده برای شما اون چیزی پیش میاد که شما منتظر چی؟ خیلی وقت خیلی آدم ها منتظر هیچی نیستن. خب هیچی هم در زندگیشون اتفاق خاصی نمیافته. تو انتظار چی رو میکشی تا در زندگیت به وجود بیاد؟ و باید اینو پیداش بکنی. و چرخه پیگمالیون به ما چی میگفت؟ میومد میگفت our beliefs، باورهای ما، درسته یا تو میاد؟ چی رو میسازه؟ رفتار دیگران رو، our action، باورهای ما رفتار دیگران رو میسازه و رفتار دیگران نسبت به ما باورهای محیط یا باورهای دیگران رو میسازه و اونها دوباره با ما رفتار میکنه. ببخشید، باورهای ما رفتار ما رو میسازه، گفتم رفتار دیگران رو میسازه. اون چیزی که ما باور داریم و انتظارش رو میکشیم و در ذهنمونه، مجموعه رفتار ما رو تغییر میده. Our action رفتار ما رو تغییر میده و میسازه. باورهای ما رفتارهای ما رو کنترل میکنه، رفتارهای ما باورهای دیگران رو و باورهای دیگران رفتارشون رو نسبت به ما. و ما باید ببینیم از پایه داریم چه باوری رو در ذهنمون داریم. باور داریم میتونیم، باور داریم میشه، باور داریم نمیشه. و هر کس در یک موضوع مشخص هر طور فکر بکنه همونو اثبات میکنه. این قاعده این دنیاست. میخوای بپذیر، میخوای نپذیر. این بیزینس استایل ذهنی رو برای تو تولید میکنه. شما باور داشته باش دست به خاک میزنی طلا میشه. بعد از این مدت این باور اثبات میشه برات، ناخودآگاه میره اثباتش میکنه. و باور داشته باش دست به طلا میزنی خاکستر میشه، دقیقا اونم اثبات میکنه. من بسیار میشناسم آدمایی رو که یا من بابا من بیت کوینم کجا بود، من از شانس منه، امروز بیت کوین بخرم فردا میریزه، نابود میشه، بیت کوین هم نابود میشه. حتی جالب میدونین چیه؟ میخره میریزه تا یه هفته قیمت با اینه، چون دنبال این موضوعه و این فکر میکنه خودش جذب کننده یه بدبختیه. و یه مسئله قدیمی امریکایی وجود داره دیگه، میگه you will get your expect، تو اون چیزی رو به دست خواهی آورد، تو اون چیزی رو به دست میاری که انتظارش رو میکشی، تو چیزی به سمت تو میاد که تو منتظرش. تو منتظر چی؟ اگر منتظر خوشی، منتظر موفقیتی، منتظر رشدی، منتظر هر چی هستی همون میاد. حتی خیلی منتظر بدبختیه دوستان، اینو جدی میگم، در سطح ناخدا من خودم بودم. شما ها رو نمیدونم، شما قبول دارین هستین خیلی وقتا؟ خیلی وقتا تو سطح ناخداگاه ما بدبختی رو داریم فراخوان میدیم. من یه مدت دفترم رو از سر کوچیکی میپیچیدم در سطح ناخداگاه، احساس میکردم دود داره از پنجره ها میره بالا، دفتر آتیش گرفت. برای شما هم پیش میاد دقیقا اینو باید کنترل بکنی، کنترل نکنی آتیش سوزی رو جذب میکنی. و ما باید به این سمت ها دوستان نگاه بکنیم. ناخودآگاه ما به دلایل مختلف این کارا رو میکنه، به دلایل مختلف. و من نمونهش مادر خودم همین چند وقت پیش، از اول ایشون این کانال دستش، عصب کانال دستش مسئله داشت، باید عمل میشد. قبل از این کرونا رفته بود امارای دستش هم داده بود، پسر خالش هم فوق تخصص دسته، قرار بود برش عمل بکنه دیگه، فامیل خودش، پسر خاله خودش دیگه، خیلی هم سفارشی. کرونا که به وجود اومد، این انقدر واهمه داشت از بیمارستان رفتن و نمیدونم فلان شدن و بهمان شدن که حتی امارای دستش هم نرفت بگیره. انقدر که پسر خالش که آقا بیا برو کلینیک، این خود این آقای که میگه یک کلینیک اختصاصی هم داره که توش عمل جراحی انجام میشه، گفت کلینیک رو یه روز که بچه ها ضد عفونی کردن صبح اول وقت میام تو رو اولین بیمار بیارن داخل که همه چیز استریله، همه چیز مرتبه، عملت میکنیم، یه اتاق مستقل بهت میدم تا وقتی که ریکاوری بشی، تو خود بخش ریکاوری هم نگرد نمیدارم، بعدم که ریکاوری شدی میفرستم بره خونه، اصلا اینجا نگرد نمیدارم. نرفت، اینقدر نسبت به این موضوع واکنش نشون داد تا افتاد شونه شکست، یه هفته رفت بیمارستان. و بعدش اینقدر خدا رو شکر کرد که کرونا نگرفته که کرونا اومد تو خونش. میبینی؟ حواستون باشه دارید به چی فکر میکنید و فکرتون رو بتونید کنترل بکنید. خب میخوام ایستگاه‌های فروش توضیح بدم که ذهنتون آماده بشه برای آینده، باید باهاش کلی کار داشته باشیم و ببندیمش. چه توی فروش ما یه مبحثی داریم، میگیم فروش مثل یک اتوبوس بزرگه که این اتوبوس تو طول مسیرش یه سری ایستگاه‌ها داره و بعضی از این ایستگاه‌ها تو سربالایای سنگینی هستن که باید اتوبوس وایسه. اتوبوس بیشترین فشار که به موتور گیر بوکسش میاد موقع حرکت از حالت ایستاده، درسته؟ و حالا اگر این اتوبوس تو سربالایی مثل کوچه ما، دیدین چه سربالایی داره، توی وسط اون کوچه فکر کن یه ایستگاه برای اتوبوس و اتوبوس هم پر آدم، کیپ تا کیپ نشستن یا یه به تعدادی هم وایستادن، ظرفیت پر. اگر راننده یه زن ناشیبازی در بیاره چی میشه؟ اتوبوس پس میزنه. و میدونید سخت‌ترین کار راه انداختنش، اتوبوس دنده‌ش هم اتوماتیک نیست، دنده‌ش هم منوال و با کلاج و دنده این کار جمع بکن. اگر راننده نتونه فکر میکنی چه اتفاقی میفته؟ بر میگرده پایین و از کل مسیر جا میمونه. و اینجور مواقع ماشین رو سریع نگه میدارن و جالب اینه تو اتوبوس فروش راننده ها مسافرها پیاده نمیشن، راننده پیاده میشه، یه راننده دیگه میاد میشینه، راه میفته و راننده است که اتوبوس و مسافرها و دستمزد رو از دست داده. یه فروشنده هم حکمش گیره. چه فروشم ما یه سری ایستگاه داریم که بعضی از این ایستگاه ها تو سربالایی سنگین هم هست. اول باید بشناسیمشون تا بتونیم کنترل بکنیم اتوبوس فروش رو و ماشین فروش رو بریم جلو. اولین ایستگاه که بیشترین فشار میاد ایستگاه مزایا. خیلی از ما مزایای دقیق کالا یا خدمات خودمون رو دقیق نمیشناسیم و نمیدونیم، همون مزیت‌های رقابتی که جلسه اول صحبت کردیم. مزایای شما چیه؟ چه ویژگی داری؟ چه مزیتی داری که منجر به فایده نهایی میشه و مشتری باید بیاد بر اساس اون اعتماد بکنه به من و تو پول بده؟ خب اگر تو هستی رقبای تو هم هستن دیگه، اگه تو میفروشی اونا هم دارن میفروشن، چه دلیلی داره بین رقبا بیاد تو رو انتخاب کنه منو انتخاب بکنه؟ ما باید برای یه جوابی داشته باشیم واقعا. جواب شما چیه؟ اینو با قالب تمرین باید برای خودتون حل بکنید. آقا ایستگاه مزایای شما کجاست؟ چقدر مزایا داری؟ مزایا خودش برای مشتری یه ایستگاهه. اول باید میشه مزایاتو ببینید. مزایا چیه؟ بعد از مزایا ایستگاه نقص هاست. از مزایا که مشتری عبور میکنه، حالا دنبال چیت میگرده؟ خودشون میخواد یه چیزی خرید بکنی. اول مزایای دستگاه رو میبینی، بعد از اینکه مزایاشو بهت گفتم دنبال چیش میگردی؟ حالا این چه نقصایی داره؟ چه مسائلی داره؟ نقصش کجاشه؟ و جالب اینه که این نقص‌ها یا نقاط ضعف‌ها رو خیلی وقتا ما می‌بینیم تو بازار. مشتری از خود صاحب کسب و کار بهتر می‌دونه، یا می‌بینیم صاحب کسب و کار می‌دونه اما براش راه حلی نداره. من اینو کیف با پوست و استخونم لمس کردم اون موقعی که تو کدا کار می‌کردم و کداکی ها میومده بخش فروشش میومده و آقا شما بیاید اول رو نواقص دستگاه مسلط بشید. ما یه دستگاهی داشتیم برای چاپ عکس دیجیتال، عکس رنگی، که مثل دستگاه دیگه یه سری نقاط قوت داشت، یه سری نقاط ضعف. هم برام خیلی عجیب اینا، بیشتر از این که نقاط قوت رو روش کار بکنن نقاط ضعف ها کار میکردن و به ما اونا رو آموزش میدادن. روش پوشش نقاط ضعف ما آموزش میدادن. من یه بار اعتراض کردم، خودم با من دستگاه این همه حس داره. گفت اونا رو که ما میدونیم، مشتری هم میدونه، تو بوق و کرنا هم میکنیم، تبلیغ هم روش میکنیم. اونا عوامل نیستش که مشتری نخره، اونا عواملی که مشتری بخره. اما میدونی چی باعث میشه مشتری اونا رو نادیده بگیره و نخره؟ این نقطه ضعف هست. تو فنی باید اینا رو بتونی رفع بکنی. خودشون به مسائلشون واقف بودن، ما هم به مسائلمون واقفیم. چند درصد نقطه ضعف همون رو میشناسیم؟ همینجا تمرین مینویسیم که ببینیم چند درصد میشناسیم. تمرین لازم، واجب، مهم. نوشتنه 5 مورد مزایای کالا، خدمات یا کسب و کار ما و 5 مورد نقطه ضعف های کالا، خدمات یا کسب و کار ما. چون نقطه ضعف تو باید خودت در بیاری قبل از اینکه مشتری در بیاره، و وقتی که در آوردی براش راه حل پیدا بکنی، اون وقت کسب و کار درست میکنه. قبول داری؟ مزایاتو که خب اوکی، مزایات دیگه هستش، اون خیلی مهم نیست، نقطه ضعفت مهمه. اگر اینو پیدا کردی در مقایسه با رقبات ازشون میای بالاتر. خب من نسبت به رقبا مثل نقطه ضعف دارم، بهشون توجه هم نمی کنم. رقبا به راحتی مشتری ما میگیرن میبرن. قبول داری؟ کی میتونم در مقابل رقبا از خودم و کسب و کارم محافظت بکنم؟ موقعی که اصلا بشناسمشون، براشون یه راه حلی پیدا بکنم. هممون هم داریم، کسی هست نداشته باشه؟ هممون داریم. باید بنویسیمش. من هر چند وقت یه بار برای کسب و کار خودم مینویسمش. مثلا همون آقایی که تایم قبل صحبت کردیم که ریش داشت، ساعت چیز داشت، میگو واو، همون آدم کیفیت ویدیوهایی که در اینستاگرام میذاره از ما خیلی بهتره. قبول داریم؟ نوع دوربینی که استفاده میکنه کیفیتش خیلی بالاتره. تو کسب و کار من نسبت اون رقیب من یه ضعفم اینجاست. یه ضعف دیگه هم ما داریم. من باید خودم ضعفام بشناسم به نسبت آدمی که کاملا کپیه، سورسش هم مشخصه. خواستیم سورسش هست که داره از کجا کپی میکنه میبره جلو. فیک، فیک 100% فیک، اما انقدر داره هیجان انگیز صحبت میکنه، انقدر قشنگ پای خدا و معنویت رو میاره وسط که خیلی از آدم رو درگیر میکنه. و یه چطور گاف پلنگ بامزه در آورده ای وسط، نه معلوم نیست این اهل کتاب رسول، نمیدونم مدرنه چی، آدم در تضاد باش، ولی یه تلفیق جالبی این وسط در آورده، یه سر آدم ها داره جمع میکنه. حالا من باید یه استراتژی نسبت به این موضوع داشته باشم. اگر میخوام جمع بکنم. هم نشستم نگاه کردم، یه روز گفتم آقا این آدمی که الان میره سمت این قطعا مشتری من میتونه باشه؟ شما که میشناسیش، آدمایی که سمت تو میرن مشتری ما میتونن باشن؟ اصلا میتونن برگردن، ولی تو فاز اول مشتری ما نمیتونن باشن. آها، من دنبال کی میگردم؟ کسی که تو بازار به یک سطح آگاهی رسیده و دنبال گذشتن سطوح پایه است، سطح پایه رو پر کرده، درسته؟ آدمی که باید بره سراغ اون، میره سمت سراغ اون، سطح پایه رو میبینه، بعد که کامل شد حالا نیاز به یه چیز جدیتر و حرفه‌ای‌تر داره، میاد سراغ ما. آدم بیس سراغ ما به خوبی نمیتونه جا بگیره، اینجا کلافه میشه اصلا با این مطالب، با این ساختار. جان حالا بدیه هم اسمش اگر نخواهیم بذاریم، چون سطح پایین تره وجود نداشته باشه یا بدیه، حالا من چون رقیبه نمیخوام ازش بد بگم به بنده بدی، ولی من استراتژیم اینه، اگر قرار من رو اون جامعه هدف کار بکنم، من باید برم شکلم اونجوری بکنم. من باید اینو بفهم آقا اگر قرار من اون جامعه هدف رو تو همون مقطع بگیرمش، من کارم غلط. قبول داری؟ خب پس بعد نقاط ضعف و قوت اونو بشناسیم، 5 تا از اینا 5 تا از اونا جمعش میشه 10 تا، 10 تا 5 تومن 50 تومن تاریخ ارائهش که باشه خوبه. اینو باید زود بذاریم، نه دیگه هفته آینده، نه 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 نه، این از اون چیزاست که شوخی سرش نمیشه. 14 هم آره 21 هم هفته آینده، بعد هفته آینده 21 هم. این 21 هم باید تو گروه باشه، اینو باید سریع بریم درش بیاریم و بعد بر اساس این نقاط نقص ها، حالا ایستگاه بهبود من کجاست؟ شناخت کامل میزان اثرگذاری کالا یا خدمات در فرایند بهبود زندگی اجتماعی اقتصادی و خانوادگی. یعنی آقا خدمات من، خدمات شما، کالای شما در فرایند زندگی مشتریتون چه بهبودی رو تولید میکنه؟ شما اگر نمیدونم تبلیغات میکنین، درسته؟ تبلیغات، آقا تبلیغاتی که آقای ملکی انجام میده تو فرایند زندگی اجتماعی اقتصادی خانوادگی مشتریش چه بهبودی رو تولید میکنه؟ میدونیم یکی از فایده نهایی های ناملموس همین ایستگاه بهبوده. آقا کاری که شما داری میکنی چه اثر بخشی در زندگی مخاطبت داره؟ حالا ممکنه تو سطوح مختلف باشه، یکی تو زندگی اجتماعی فقط تاثیر میذاره، یکی تو زندگی اقتصادی تاثیر میذاره، یکی تو اقتصاد زندگی خانوادگی تاثیر میذاره، یا تو سطوح دیگه، ولی باید اینو پیدا بکنی، نیاز پنهان مشتری باش جواب بدی. چون خیلی وقت ما طلا میفروشیم، مثلا آقایون طلا میفروشن، درسته؟ تو کار مستقیم با طلاست. خب بعد این طلا درسته بحث سرمایه داره، ولی بعد بدونیم آقا این تیپ محصول به جز بحث سرمایه گذاری چه چیزی داره، چه امکانی رو ایجاد میکنه. یه چیزی هستش، پیجی هستش، اونم از این محصولات طلایی میفروشه، طلا میفروشه. دیدم یه کپشن نوشته بود زیر یه انگشترش کیف کردم که سنگ قرمز روش بود، یه داستانی بود اصلا نوشته بود، خیلی آنچنانی، ولی به این نتیجه رسونده بود، خلاصه جان کلامه، که این سنگ سرخی که روی این در واقع انگشتر کار شده از دل معدن فلان نمیدونم بهمان بیسار اومده، روی نمیدونم انرژی چیشیه چی تاثیر میگذاره که حال شما رو خوب میکنه. حالا شما بیا بگو حالتو خوب نمیکنه، میتونی اثبات بکنی؟ و ببین من مشتری که میخوام بخرم دنبال چی میگردم؟ بهانه برای توجیه خرید احساسی خودم، که ما آینده میبینیم 85% تصمیم گیری خرید احساسیه، 15% منطقه، و شما باید برای اون 15% منطق اینجا جواب پیدا بکنید تا بتونه اون 85% باهاش جواب بده، بهانه براش پیدا بکنه. اون وقت مثل بنز میخره، اصلا لازم نیست شما بهش اثبات بکنید، خودش میاد از شما میخره، فقط باید بهانه شو دستش بدی. پس بعد ایستگاه بهبود رو بشناسید، کسب و کار شما چه بهبودی تولید میکنید، اینو به عنوان تمرین شخصی بنویسید. 3 مورد از بهبودهای کسب و کار شما در سطح زندگی اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، مشتری. اینم ببین چیزی باید باشه دوستان که بیشتر از مستقیم باشه. مثلا شما که اسباب بازی کار میکنی، سرگرمی کودک بهبودی نیستش. اون چیزی که همه میدونن، چشم بسته که نمیشه غیب بگیم که. اگر من برفرض مثلا کارت اسباب بازی نره بگی آقا کودک تو سرگرم میکنه، مثلا شما که مواد غذایی میفروشی، ما یحتاج نیاز خانواده. این بهبودی نیست ها. این چیز سرکاریه. برای خود جو یه چیزی بنویسین که یونیک باشه. سه مورد از اثر کسب و کار شما که شامل کالا، خدمات، هر چی دارید میشه، در بهبود زندگی مشتری. که حالا این زندگی سطح زندگی اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی رو شامل میشه. حتی اگر سه تا پیدا بکنی تو محصول تبلیغات میکنی، شما باید بیایید اینو برای پیدا بیشتر به اجتماعی اقتصادی میخوره. ولی خب به خانواده هم رفتش بدی، جایگاه خانوادگی اون که تبلیغ میده رو بهش نشون بدی، بهش نشون بدی یه جوری که آقای مثلا صاحب رستوران اسمش چی بود؟ اسم رستوران بود مثلا رستوران ارکیده الماس قهر. آقای براتی مثلا صاحب رستوران الماس قهر تبلیغات بیلبوردی میده برای که رستورانشو معرفی بکنه تو منطقه مثلا کرج یا شهری آرانده. بذار ریال صحبت بکنه. شما باید بهش نشون بدی آقا اگر بیای این تبلیغات رو در این سطح انجام بدی، به جز این که کسب و کارت رشد میکنه، جایگاه خانوادگیت هم رشد میکنه. میکنه یا نمیکنه؟ میکنه. حالا خیلی از آدم ها وقتی میخوان تبلیغات بکنن درگیر چیان؟ اون پولی که باید بدن و فقط از منظر کسب و کار نگاش میکنه، اصلا حواسش نیست که آقا این تبلیغات چه تأثیری داره، چه چیر بزرگی در قلب با جنابه. آره دیگه، ببین اصلا به این توجه نمی کنه. ببین منی که میخوام تبلیغ بدم، مثلا اگه من آقای براتی هم صاحب رستوران ستاره قهر، آره الماس قهر، خب آقا بیلبورد چیز ارزونی نیست، هست الان یه تبلیغات بیلبورد چقدر دقیقه کفش تو شهری ها؟ هفتش میلیون. اه شما تهران هم تبلیغ میکنی؟ حالا چیشو؟ حالا خورد یا نخورد؟ شاهد دارم. خب بده دیگه حسینی، بده، اشکال نده. خب دیگه
همکاری بوده.
از این اتفاقا زیاد میفته. دوره قبلی هم ما داشتیم. حالا خوبه اینه دوره برای خودتن. تو تایم های بریک تلفن های همدیگر میدوزن تو تایم های چیز. اینه خودت کار بکش دیگه، نده به من دیگه. تلفن‌های همدیگر کش می‌رفتن، از سایلنت در میاره بردن، یکی دیگه زنگ می‌زد. اپلای مسئله رو داره دیگه، این چیزش هم بغله. بعدن کارت تو بکش بده. خب بچه این نشه تو این دوتا رو داری دشمن نمی‌خواد. حالا ببین نقطه‌م چیه؟ منی که می‌خوام تبلیغ بدم، آقای براتی که می‌خواد تبلیغ بده، همش ذهنش درگیره اون پول است که قراره بده برای تبلیغ و نتیجه که از اون میخواد بگیره تو کسب و کارش. دیگه خیلی به ابعادش میتونه فکر بکنه واقعا؟ انصافا شما تبلیغ نهنده بودی به این حوزه فکر میکردی؟ که آقا این تبلیغاتی که من دارم بیلبورد میزنم تو شهریار که محل سکونت خودم و خانوادم و مثلا با جناقم و ایناست، چقدر تو اعتبار من تو جایگاه خانواده خانومم تاثیر داره؟ واقعا داره یا نداره؟ آره؟ بیا ببین حالا جای چیز دیگه، مدل ذهنی. اما میخوام یه نکته بگم، من این آقای ملکی که داره تبلیغ میگیره و این حوزه رو به اون آدم نشون بده و همین جالب اینه، همین اثر میکنه خیلی وقتا.
من دارم، من مشتری خوشبخت
خب همین یارو چیچه کنسر به چیچه لوبیا خوشبخت داره. خب
زنگ زده یه بیلبورد اونجا میخواد، میگه چون من خونم اندیشه هست.
خب
من دیدم تو شمال 50 تا بیلبورد زده، اصلا تو منطقه آره. نزده جامعه هدفش فعلا اون بره.
آره
ولی بود چون من خونم اونجاست یه تابلو اونجا میخوام.
بیا
داره با من مذاکره میکنی که تابلو
این نشون میده که اون مهمونش هم که داره میره خونهش یه آدم مهمون داره. مهموناش هم که داره میرم میخوام مهموناش هم ببینم. این تو داره میگه خونه فلانی ها. حالا ببینید چقدر مهمه. حالا تبلیغات که اصلا آقا دنیاش دنیای تجاری و کسب و کار و یعنی بگردید اینا رو پیدا بکنید. این لوازم یدکی میفروشه آقای تقی‌زاده، کیفیت خوب، بهبود در نمیدونم رانندگی، این خیلی مهم. اینا همه میگن نمیگن؟ شما باید یه چیزی دیگه پیدا بکنی، یه چیزی که گیرش بندازه ذهنش رو و اون بهبوده رو جای دیگه بهش نشون ندن و نکن. خب بریم ایستگاه بعدی، ایستگاه اعتماد، جایی که خیلی از کسب و کارا رفوزه میشن. اعتماد سازی و شناخت راه‌های جلب اعتماد مشتری. چجوری برای مشتری، برای جامعه هدفت، بر اساس ویژگی های جامعه هدفت که اینجا توضیح دادم شما باید پل اعتماد بسازی. تو کسب و کار شما این چجوریه؟ چه چیزی دارید؟ ما به زودی فکر میکنم هفته آینده دیگه آره یه چیزی تو پیجمون خواهد اومد به نام اعتماد به سبک مرسدس بنز، یه هایلایت خواهیم داشت. تو اینستاگرام دیدید دیگه اونجا این چیزا میاد، هایلایت هایی که بالا میزنن، یه هایلایت میزنیم هفته آینده. کارش الان تموم شده تقریبا که دارم میگم. اسمش اینه، یه دایره است این بالا، یه علامت بنز داخلشه با یه رنگ متفاوت که برق میزنه، یه گوششه ستاره اون بغلش داره میزنه و این پایین نوشته اعتماد به سبک مرسدس بنز. شما با عنوان یه آدمی که تازه وارد یه پیج مدیریتی بشی مطالبشو نگاه بکنی و چشمت به این هایلایت بخوره که وسطش هم یه علامت بنز اینجوری هم وجود داره، تو دایره خود بنز اون بالا تو هایلایت ها چند درصد نگاهش میکنی؟ توش چیه؟ ببین جامعه هدف ما دیگه، جامعه هدف ما کیا بودن؟ کاسبا، مدیرا، صاحبین کسب و کار. بنز چقدر براشون مهمه؟ مرسدس بنز چقدر تو ذهنشون جایگاه داره؟ و جامعه هدف ما سنش چند ساله؟ 30 به بالا. درسته میگیم آقا هیچ توضیحی نه، آقا اعتماد به سبک مرسدس بنز. چند درصد به نظرتون میبینن؟ شما چند درصد؟ جا 90 درصد. شما که این کاره ای چند درصد؟ 90 درصد باید ببینه. ببین دو تا کلمه کلیدی توش داره، یکی اعتماد، یکی مرسدس بنز. حالا شاید اعتماد مرسدس بنز به اعتماد مرسدس بنز، حالا اونوشو درست میکنه، یعنی کلیتش در مورد قالبش در اومده. و هفته گذشته من اول براش تو ویدیو گرفتم، ویدیو کوتاه. حتی که رو این میزنه من هستم با کراوات کت خیلی شیک توی فضای خیلی توضیح میدم، میگم ببین دوست من اگر قرار کسب و کار درشت بکنه باید مشتری بتونه به اعتماد بکنه. و حالا یه سوال، چرا مشتری باید به تو اعتماد بکنه؟ چرا تو باید به من اعتماد بکنی؟ و اگر تو به من اعتماد نکنی تو این پیج نمیمونی. باید یاد بگیریم چجوری اعتماد مشتری رو درست بکنی. دوست داری بدونی؟ لطفاً ببینی. من اینو میگم تموم، ویدیوی من قطع میشه، پشتش فکر میکنی چه اتفاقی میفته؟ نظرسنجی هایی که از قبل گرفتیم شروع میشه، اسما میاد، چهره ها میاد، فیلم هایی که گرفتیم. آقای مثلا قندهاری مدیر عامل شرکت، زیرش هم نوشته میشه پرایم آلمان، شروع میکنه در مورد اون چیزی که در مجموعه نواندیشان چیزی که سوادشو میکنه، یه حرفی داره یه نظری داره، ایشون میگه، ویدیو بعدی شروع میشه. آقای رحیمی وکیل پایه که دادگستری اون زیرم نوشته شروع میکنه نظرش در مورد مؤسسه نواندیشان میگه. رد میشه. آقای ابراهیمی صاحب کارخونه نوری تازه، همین کریستال مینستال این حرفا و برند لیندو، اسمش زیرش نوشته، بالا شروع میکنه نظرشو دادن. آقای ابراهیمی میره، مثلا آقای روینفر جزو بزرگترین یا اولین یا بالا معروفترین وارد کنندگان لوازم یدکی، اسم برندش یادم نیست، چند تا برند
بیشتر
آلمانو میاره، بنز و اینا میاره، لوازم بنز سنگین میاره، به عنوان یکی از بزرگترین وارد کنندگان لوازم یدکی اسمش و عنوانش شرکتش رو نوشتیم، نظر میده 20 تا اینجوری رد میشه، فیلمای چند دقیقه‌ای، یه دقیقه‌ای. حالا من به عنوان یه مخاطبی که اومدم چی فکر میکنم؟ یهو میبینم یه لشکر آدم از وکیل و نمیدونم نماینده شرکت پرایم و نمیدونم اون یکی وارد کننده لوازم یکی مرسدس و نمیدونم آقای ورقی نمیدونم عمده فروش طلا جواهر در بازار و نمیدونم حالا بعد آقای مثلا مصری نژاد نمیدونم آهن فروش و نمیدونم آقای سنگانی فلانی و همم جا افتاده جوندار، همم دارن صحبت میکنم یا آقا ما رفتیم این دوره رو گذراندیم، آقای محتشمی صاحب برند چیلی و همینطور پشت آقای نمیدونم دکتر علیاری صاحب برند استمسل و همینطور پشت سر هم دیگه. ناخودآگاه مشتری بیرونی چی میگه؟ آقا دمت گرم، اینجا جای درستیه، باید شما هم یه روش پیدا بکنم. من فکر میکنم چقدر فکر کردم تا به این رسیدم که بیام اصلا اسمشو بذارم اعتماد به سبک مرسدس بنز. این بهش میگن ایجاد پل اعتماد. تو همون اینستاگرام من رفتم تبلیغات کردم، مشتری اومد. چرا این مشتری باید تو پیج من بمونه؟ مشتری که من میخوام ها، من مشتری که نمیخواد سعی میکنم خودم از تو پیجم قربال بکنم که مازاد نشه علکی یه مسئله دیگه تولید بکنه. حالا اینو باید شما هم تو کسب و کارت ایجادش بکنی. ایستگاه اعتماد، شناختن راه های جلب اعتماد مشتری به خودت و کسب و کارت. شما برای یه کاری بکنی، راهش چیه به نظر شما؟ تو کسب و کار من یکی از راهاش همینه، قبول داری؟ شما خودت وقتی میای توی پیجی میبینی 20 آدم گردن کلوف از وکیل و پزشک و دندان پزشک و صاحب کارخونه و نمیدونم تاجر و همه هم موسفید و جوندار میام میگم آقا ما رفتیم پیش این دوره یک ساله گذروندیم، جواب گرفتیم، جواب داده فلان بوده، شک میکنی؟ 90% حداقل اعتماد میکنی. حالا این یکی از همون ایسکاست. من اینو نداشته باشم هی بیا موردیه بیا میگه آقا من آدم خوبیه، من گارانتی میدم، من فلان میکنم، من اون میکنم و واقعا اون کارامو درست انجام میدم، مشتری خیلی اعتماد نمیکنه. یه راهی پیدا بکنید ایستگاه اعتماد رو کاور بکنید. بنویسین یا تمرین روش اعتماد سازی در کسب و کار شما. جان میگم قبطشو به بنز میگم، سبک چیه؟ پول هم بفرمید زبچ
سبک رزونانس.
آها سبک رزونانس
در واقع اون افرادی که اومدن به عنوان صاحبان
دقیقا
رزونانس کردن کار شما رو،
بله
شما رزونانس کردن کار رو
دقیقا دقیقا. و این برای هممون هم خوبه دیگه. حالا پرسیدن چرا مرسدس بنز؟ ببین در ذهن ناخودآگاه جامعه یه چیزی وجود داره، یه طرف داره پیش میره مثل بنز، کارش خوب انجام میده مثل بنز، پول در میاره مثل بنز، قابل اعتماد مثل بنز. این در ساعت ناخود مرسدس بنز با ناخودآگاه مشتری و مرسدس بنز چیز قابل اعتمادیم. یه طرف بنز سواره، یکی از فاکتورهایی که تو خواستگاری ها خیلی ازش استفاده میشه، طرف باباش بنز سواره، آدم حسابیه. ببین جا
خب با اون برنامه گفت تراکتور نیمه اول مثل بنز بازی کرد.
آها مثل بنز بازی کرد دقیقا. دقیقا. و دوستان این نکته ای که من و شما باید یادش بگیریم. من میام میگم بنز چون جامعه هدف من براش بنز مهمه. میتونستم بگم به سبک پورشه، پورشه تا. اما پورشه مال کیاست؟ جامعه هدف من پورشه بازه؟ کمترش پورشه بازه. تازه اونی هم که پورشه بازه در انجا بنزره قبول داره. قبول داریم؟ سابقه، هم سابقه قدمت، اصالت، سنگینی. من این از دل جامعه هدفم در میارم. اینکه خودم چی دوست دارم یه بحث دیگه سا. منم از جنس جامعه هدفم هم تعارف نداره، ولی من میام اینو انجامش میدم. حالا درخشیدن به سمت که ستاره، اما من احساس کردم ما یه سری قالب داریم برای هایلایتامون، این هم تو اون قالبه میگنجه علامت مرسدس. من خیلی فکر کردم اینو چیکار بکنیم. اعتماد به روش سند منگوله دار، نمیدونم یه چیزی که در ذهن مشتری میخواستم اعتماد سازی رو بذارم اونجا دیگه، و برای این اومدم یه همچین ساختاری ساختم. شما چی میسازی؟ شناخت راه‌های جلب مشتری. برید دوستان بنویسید، نوشتین تمرینشو. یک راه جلب اعتماد مشتری، هر کسی برای خودش، و این رو در گروه به اشتراک میذاریم که بتونیم از هم دیگه استفاده بکنیم ببریم جلو. نگران هم نباشید که اگر فلانی هر من بره استفاده بکنه چی میشه، چون اکثر تو صنف‌های مختلفی و هممون میریم جلو. تاریخ این هم باشه 21 زوده، واسه این هفته بعدش میشه 21 28 میشه دیگه، درسته؟ بعد این برای 28 باشه. همین یه دونه هم به تنهایی جریمهش باشه چقدر؟ نه 100 تومن زیاده، جریمه زیاد میشه آخر سنجی دیگه، کمر شکن میخوام نشه جریمه. ولی تو سعی کن انجام بده، همین یه دونه 50 تومن خوبشه. اعتماد سازی خیلی مهمه. چی؟ اعتماد، هر چیزی میگم حالا لغتشو از شما برید چیز بکن. ما گفتیم آقا یه چیزی که کوچیک باشه اونجا جمع بشه و بتونیم انجامش بدیم. دو تا کلمه کلیدی میخوایم، اعتماد و مرسدس بنز. حالا شما مرسدس هم برداشتیم، اعتماد به سبک بنز. و ایستگاه بعدی که فروش شما ممکنه توش گیر بکنه برتری رقباست. چقدر از برتری رقبات خبر داری؟ و خیلی وقتا ما از دست میدیم چون در مقابل برتری رقبا چیزی نداریم. رقیب تو کیه؟ رقیب تو بشناس تو حوزه مختلف و بدون برتریش کجاست و برای اون برتری راه حل داشته باش. ببین من در مورد همون موردی که مینبی که صحبت کردم برتریشو به خودم درجا به تو گفتم. کیفیت ویدیوهاش وقتی که میگذاره، ساختاری که تولید میکنه از ما جلوتره. قبول داری شما که دیدیش؟ جا؟ از اینستاگرام بازه به قولشون. من یه تبلیغ از چند وقت پیش دیدم که رفته هنر پیشه آورده بود، اصلا نمونه چای میخورد طرف یارو آمولی مازنی صحبت میکرد. نمیم دیدین یا تو اینستاگرام؟ اصلا طرف این کاره است. تو اینستاگرام اصلا یه تبلیغاتی میکنه، یه کارایی میکنه که اون سرش ناپیدا مخاطب هم جمع میکنه. حالا روش بیزینسشه دیگه. ولی من باید برتری اون یه رقیبه برای من، شاید رقیب مستقیم من نیست، رقیب غیر مستقیم. رقیب مستقیم من کیه؟ آی دکتر درگی، آی دکتر محمدی دیگه، آی دکتر روستا دیگه. این استان رقیبای منن، آی دکتر قاسمی. ولی مانتموری رقیب منه به صورت مستقیم خیلی، اما به صورت غیر مستقیم بعد. و حالا من باید استراتژیمو نسبت به این آقای میمبه، نسبت به آقای میمچه.
نه اسم اون
دوستمون
چیه؟
بریم ازش بپرسیم. آقای منصفی. حالا برگردیم میریم پیداش میکنیم، میبینید بابا ازش یه ویدیو فیلم میذاریم تو چیز ببین از بحثتون. نه اون نگرانه که پنجانیم دیگر نره. خب نکته برو بگرد ببین رقبات چه برتری نسبت به تو دارن. اول برتری ها رو پیدا کن و بعد براش یه استراتژی پیدا بکن. اگر قرار اتوبوس فروشت متوقف نشه، بعد واقع بینانه رقباتو ببینی، نسبت بهشون دید پیدا بکنی، نسبت به کارشون وقت بگذاری و براش یه راه حلی پیدا بکنی. بفهم کاغذ بگو شفایی میخوای بهت کاغذ بدم که بنویسی اگر قطع میکرد موضوع رو بعدم بده. کسی دوربرش یه کاغذ داره به آقای چیز بده؟ آره بنویس بهم بده، چون میخوام یه چیز بگم که بحث رو تیکه نکن. دوستان بسیار بسیار مهمه، یه رقبایی رو شما در لحظه نمیتونی شکست بدی، باید براش برنامه ریزی بکنی برای آینده. مهم اینه که بدونی قراره چیکار بکنی و رقیبت رو باید کجا ازش عبور بکنی. بعضی رقبا هم اصلا بهشون نزدیک نباید بشی، تو این قرار نبود بری، قرار بود و نرفتی. خب رقیب مستقیم اونیه که هم استایل شما، هم وزن شما، هم سطح شما داره کار میکنه. درسته؟ آقای دکتر درگی رقیب مستقیم منه، چون مدرکشو داره، نمیدونم ساختارشو داره، توان آکادمیکشو داره، تجربهشو داره، چی؟ سابقه بلند مدتشو داره، رقیب مستقیم منه. اما آقای مثلا میم به چند سالش به نظر شما؟ 30 سال به زور بشه به نظر ایشون. 30 سال خیلی از اینه که الان دارن کار میکنن ریشاشونو بزنن، حالا یا ریش پروفسوری یا ریشای بلند یا مدلای مختلفی که خودشون تولید میکنن، سنشون واقعا پایینه، تجربه لازم رو نداره. اون رقیب مستقیم نمیتونه باشه. چرا رقیب مستقیم نمیتونه باشه؟ چون سابقه واردات نداره، سابقه صادرات نداره، سابقه تجارت نداره. شما A to Z تجارت رو بیا بگو از هر جای دنیا، من برات یه نیمچه خاطره توش به صورت ریل با مستند بهت نشون میدم. هم مزایا ربط داره، هم تجربه ربط داره. ولی حالا سوال اینه که میگه آقا رقیب مستقیم کسیه که مستقیما همسنگ داره با من میاد جلو، اگر پاش بیفته میتونه مستند رو بکنه، ولی این میمبه پاش بیفته مستندی نداره که رو بکنه، چون تجربه شنن رقیب غیر مستقیمه و داره برای یه جامعه هدفی تلاش میکنه که جامعه هدف مستقیم من نیست. من اصلا دنبال مشتریه اون نمیگردم، جامعه هدف آینده منه اون چیزی که اون داره روش کار میکنه. پس اصلا دلیل ندارم من بخوام خودمو با اون درگیر بکنم یا اصلا بخوام برم به فکرش که استراتژی براش بگذارم.
صحبتتون به هم نمیخوره دیگه.
آره دیگه، اصلا تو دو تا زمین جدا داریم بازی میکنیم ما. حالا خروجیای اون در آینده میان تو زمین من،
ولی
کنارم نمیذارمش، دارم نگاهش میکنم. چی؟
رصدش هم
میکنم دقیقاً. درستم رقیب مستقیم، من حواسم بهش هست. من دارم ماهانم رصد میکنم. دانشگاه شریف هم دارم رصد میکنم. اونم رو دوباره ببین، مستقیم من نیست، اما من حواسم به مرکز MBA دانشگاه شریف هم هست. دارم آقای شراحی دانشگاه تهران رو هم کاملا رصد میکنم، مدیریت صنعتی رو هم همینطور، چون این رقیب غیر مستقیم هم هست و تغییرات بازار رو من از طریق اینها میتونم کامل متوجه بشه. سر نه مثل کپ که تو لاک خودت تو برف باشه دوربر خودم فقط نگاه بکنم. خیلی وقتا من متوجه تغییرات بازار از کی میشم؟ رقبا. پس باید اینو دقیقاً، رقبا خیلی بحث مهمه. باید رصد بشه، باید دیدبانی بشن و شناخته بشن. و تو ایستگاه‌های فروش ششمین ایستگاه نقاط ضعف رقباست. من نقطه ضعف رقیب رو بدونی و آگاه باشی و تحلیل داشته باشی از اون. این رقیب چه نقطه ضعفی داره، چه نقطه قوتی داره و بتونی برای خودت ازش تحلیل داشته باشی که به موقع لازم بتونی استراتژیتو براش هماهنگ بکنی و تغییر بدی، نه اینکه شروع بکنی داد و بیداد کردن و شروع پلوک کردن. ایستگاه هفتم ایستگاه قیمته. باید قیمتت به گونه‌ای باشه که توان توجیه منطقیش برای مخاطبت وجود داشته باشه، مخصوصا اگر اختلاف قیمت داری. قیمت باید در ذهن مشتری چی بشه؟ توجیه بشه اول تا خرید اتفاق بیفته. مشتری اصلا نمیخره تا موقعی که قیمت در ذهنش منطقی به نظر بیاد، و این منطقی به نظر اومدن با توجیه و استدلالی که شما براش به صورت غیر مستقیم میسازید. و میدونستید قیمت خودشه که از عوامل بازدارنده خریده. همه چی خوبه، همه چی عالیه، به قیمت که میرسه تپ میفته پایین. میدونید چرا به قیمت میرسه دیگه نمیخره؟ چون قیمت در ذهن مشتری توجیه نداره، یا مشتری هنوز آماده پرداخت این سطح قیمت نیست. که ما اینجا دو دسته مشتری تولید میکنیم، یه سری مشتری، یه سری پشتری. پشتری کسیه که هنوز به سطح نیاز واقعی برای رسیدن به اون قیمت و پرداخت اون قیمت نرسیده، و مشتری کسیه که به اون سطح نیاز رسیده، هنوز توجیه رو پیدا نکرده. و برای همه میگیم باید اعتماد سازی بکنیم. من چرا دارم این کار رو تو اینستاگرام انجام میدم؟ قبلا نمی کردیم ما تو اینستاگرام، ما اینا رو بلد نبودیم. چرا اینستاگراممون رو خیلی بهش توجه نمی کردیم؟ چون بیزینس مدل ما تا پارسال اصلا بر مبنای اینستاگرام نبود. ما بیزینس مدل ریل داشتیم. چند درصد اینجا به توصیه بقیه اومدن؟ دستشون بالا. ببینید اکثریت به توصیه اومدن، و ما داشتیم با این بیزینس مدل به خوبی چرا خاموش می‌رفتیم جلو. ظرفیتمون هم کامل بود. خب ما مریضیم خودمون تو بوق جهنم بکنیم علکی. مدلمون هم نبود، نمیخواستیم همین داستان رو پیش ببریم جلو، دنبالش هم نبودیم به دلایل مختلف، حالا یا درست یا اشتباه. من اصلا دنبال درست و اشتباهش هم نیستم. اما الان که اومدیم برای ساختار آیندمون و اون بحث اپلیکیشن داریم این کار رو انجام میدیم، نیاز به چی داریم؟ بستر خوب در اینستاگرام و گرفتن مشتری از طریق اینستاگرام. چون حالا دیگه از این به بعد یه دوره ای هم خواهیم فروخت که اون دوره رو موبایل ارائه میشه. این دوره نخبگان نیست، دوره جداگونه به جز این. پس دوره موبایلی که طرف بیا تو اینستاگرام بخره. دیدید این روزا صبح میاد، من معمولا اینجا دارم ویدیو میگیرم، تو محیط های مختلفی دارم استوری های مختلف میسازم. همینا در جهت چند چیزه: یک، توجیه قیمت، دو، اعتماد سازی، و اساسش رو نقاط ضعف و قوت رقبام داره میره جلو. تو خیلی از چیزا اطلاعاتی که دارم میرسونم یه جوریه که من رقبا رو دارم رصد میکنم. اینم من چی بدم که از رقبا یه سر گردن بیام بالاتر تا مشتری بیاد سمت من از من بخره، تعارف نداره. و یادت باشه تو قیمت یه قاعده رو یادتون باشه: برای مشتری همیشه میتونه جنس شما گرون باشه، حتی اگر رایگان بدید. چرا؟ قیمت هر چی باشه مشتری میگه گرونه، حتی رایگان. شما غذا نظری میدید، دم در وای میسی به هر کسی یه غذا نظری میدی، طرف یه دونه رو میگیره چی میگه؟ معمولا یکی دیگه هم بدی. یعنی چی؟ یعنی گرونه. یعنی گرونه آقا، مفتش گرونه، دو تا بده یکیش نمیصرفه. پس یادت باشه این ذهن توجیهگر مشتریه که تو هر چی بگی اون میگه آقا گرونه، بقالی بابا بیا بریم فلانی داره میده مثلا 20% پایین تر. تو پاسخگویی به اعتراضات اینو میگم، این خودش یه اعتراضه به نام اعتراض عمولویی. همه یه پسرخاله‌ای دارن، یه عمولویی دارن، یه نمیدونم رفیقی دارن، یه آشنایی دارن که خودش جنسو میاره، نمیدونم فلان میکنه، کننده بازار هست، قیمتش هم پایین تره. این معنی تو اینکه ما بتونیم جوابشو بدیم، رازیش بکنیم بخره. و اگر تو بخوای به سبک مشتری بری، آخر سر باید یه چیزی هم از جیبه در بیاری، بهش دو دستی بدی، تازه خوشحالم نیست. میگه خب حالا اینی که دادی کم نیست؟ فکر نمی کنه خودت خجالت نمی کشی به اینقدر و قوارت با این جایگاهت مثلا اینقدر میدی به من جنست هم داری میدی؟ این داستان رو کجا دقیقا میتونیم ببینیم؟ تو عروسی ها. شما بهترین عروسی دنیا رو بگیر، پایان عروسی، من اینی که دیدم، آدمی دیدم که پایان عروسی واسطه دم در به مهمون و به هر خانواده‌ام یه سکه طلا داده، پدر و داماد، در این اندازه. و فکر میکنی چی گفتن بعدن؟ مرتیکه شنس خرپول دنیا رو داره چسخور یه سکه میده. دقیقا همین جمله بوده، ببخشید این واقعیتش رو گفتم. کیانی برو والا صدا داره میاد. ببین آقا عروسی گرفته بیا ببین آخر سر وایساده پدر داماد به هر خانواده یه سکه داده. اینو با چشم خودم نیده بودم دیگه باورم نمیشد. من تو خانواده خودم شنیدم. حالا میمارد مثلا دو تا سکه میداد، به هر کی یه دونه میداد. اصلا که چه خانواده یه سکه چیزی نمیشه. پس یادت باشه این در ذهن ناخودآگاه جمعی وجود داره. اگر میخوای ذهنتو به این چیزا ببندی کلات پس مرکز. تو باید قیمت خودت رو داشته باشی، روش توجیه قیمت خودت رو داشته باشی و براش بتونی ساختار بسازی. اون وقت میفروشی، همه بازار هم مشتری شما نیستن. همه نباید اساس من بخرم، همه نباید مشتری من باشه. مشتری من باید مشخص باشه کیه بر اساس STP. و داشتن طرح و برنامه پاسخگویی از پیش طراحی شده. خیلی از ما فروش رو از دست میدیم چون از پیش طراحی شده اصلا چیزی برای پاسخگویی نداریم. اینا چیزایی که در آینده کاملا باهاش برخورد میکنیم. اما این مشتری اومد گفت گرونه، چی باید بگم؟ مشتری میگه گرونه، چی باید بگم؟ شما چی میگی؟ مشتری من رو میگم گرونه کاره. فامیلتونم یادم رفت. آیا آشری عزیز. مشتری میگه گرونه. من شما یه چیزی دارید یه کاله.
آپشنایی که کارم دارم و ارائه بدم بهش.
آپشنایی که داره. من شما آهن میفروختین دیگه درسته. من میگم آهنتون گرونه. شما چی میگی؟
سوراخ داریم برام.
از سوراخ داریم برام. میگم آره سوراخ دارم ولی برای شما نمیتونم بخرم. برای خودم میخرم. خوشی. آقای دهدشتی گرون میفروشیده داشت. آها خب آقای شیرزاد فرید قطعاتت گرونه برادر. درست
توضیح
به این دلایل گرون.
من میگم رقبا رو رصد میکنیم و ارزونترین قیمت رو میشه ارائه میدیم.
حالا میدونی جواب سادش چیه؟ نسبت به چی؟ خیلی جواب ساده ایه. آقا گرون نسبت به چی؟ تو داری با چی از هم مقایسه میکنی؟ تو داری آهنو گرون نسبت به چودن؟ نسبت به مثلا مفرق؟ بله گرونه. راست میگی؟ باید؟ چی؟ کدوم رقبا؟ روی رقبا از اون جمله کلی هاست که حالا خوردش بکنی. ببخشید جسارت ها کدوم رقیب؟ اصلا اون رقیب رقیب مستقیم ما هست. وقتی تو رقیب مستقیم ما بدونی و من الان نسبت به اون رقیب مینبه بسیار گرونم نیستم؟ ولی چند میفروشه؟ یه تومان دو تومان. ادعاشو بل کن. اون ادعاشم هم وحواشه دیگه. خب تو رو دورشو میفشی یه تومن دو تومن. تازه اون یه تومن دو تومنو به دل بخواه خودت ها. اسمش 30 تومنه. میگه تو هرچی دوست داشتی کرمته یه چیزی بده فردا و 500 هم بدی میشه. کسی هر چونه باشه قبول داری؟ شاید 200 تومن هم بشه. آخر سر ندادی ندادی. خدا بده برکت. حالا ببین چه چیزی چه اون مدل. اما به نسبت من بدونم مشتری من میاد میگه آقا این گرونه به نسبت چی؟ رقبا کدوم رقب جسارتن؟ حتی میگه مین به من بشناسم مین به رو حالا متوجه میشم که بابا مین به اصلا رقیب من تو ساختار من نیست. حالا بابا مشتری برم جده تو بتونم انجام
جا هنیشتا برنده همون محصول رو ارائه داره.
خوب
اینجا من میگم محصولم بهتره، اونم میگه خب اونم بهتره.
دروغ گفتی. خب آخه بگی دروغ گفتی.
گارانتی هم میده.
خب بده. خب میگم نباید بگی. خب ببین یه 5 تا رقیبی هست، 5 تا برند یه محصول دارن. درسته؟ پس شما میام میگی من از اونا بهترم. بهتر نیستی هستی؟ چجوری هستی؟ میگه خب جنس یکیه که
از
خب اینو باید به مشتری بتونی نشون بدی. مشتری چجوری میتونه باور بکنه؟ حرف شما حرف من ملاک نیست. سندت چیه؟
بعد ببنده جواب بده.
نه اینو قبول نمیکنه. این جواب این نیست. ببنده جواب بده آقا از سر گذشته مشتری اعتماد نمیکنه. شما باید برای این بری پول اعتماد بسازی. حالا گارانتی یه بحثه، باز گارانتی هم تو جامعه ما خیلی چیز نیست. باید برای جنس کار شما میگم، یه چیزی درست بکنی که مشتری در لحظه بتونه اینو درک بکنه، لمس بکنه، اون موقع 10% بالاتر میخره، 20% بالاتر میخره، بتونه مقایسه بکنه. چون من مشتری درسته، مثلا لنت ترمز بر فرض مثال نمیدونم، حالا یه جنسی تو مثلا میلنگ نمیدونم، من میخوام این لنگو بندازم تو ماشینم، لنگ تو ترمزو بندازم تو ماشینم، درسته؟ یه میل لنگ، یه مشخصات، یه لنگ ترمز، یه مشخصات، 5 تا برند مختلف. حالا بعد اگر میخواد از من پول بیشتر بگیره، کیفیت بهتر میگه داره، اینو به من یه جوری مستند سازی بکن، چون همه دارن این حرف رو میزنن. بعد میرم اون یکی که ارزونتر میفوشه، اون میدونی چی میگه؟ میگه بابا این همهش حرفه، کدوم کیفیت، همه اینا چینیه. خب آقا چینیه یک، شما با یه سرتیفیکیتی، یه گواهینامه تو بسته بندی، یه برند سازی، اینا میشینه پاش. اینا همونه که برند آدیداس میره جنسش هم تو همون چین میزنه، اما میاره با قیمت فلان میلیون تومان میشه، یا برند سازی کرده، یه چیزی با پاش بگذره، حالا بر اساس جنس کاره. جلوتر روش صحبت زیاد میکنه. و من برایش برنامه‌ای داشته باشی، همین برنامه هست که میگم از پیش طراحی بکنی، بدون آقا جامعه هدف تو میدونی گیرش کجاست، حرفش شما مشتری خودت میشناسی، من که نمیشناسم، برایش یه برنامه‌ریزی بکنی، یه چیزی از قبل طرح و برنامه در بیاری که بتونی پاسخگویی بکنی. حتی میگه گرونه، بغلی هم داره، اون هم داره، اون هم داره، بتونی از پیش طراحی شده اینو پاسخگویی بکنی. و خب یک تمرین، یافتن ایستگاه‌های فوق و ثبت اونها در کسب و کارت. هر کسی بره برای خودش این 7 ایستگاه رو، اونا که مشخصا تمرین دادم جای خودش، باقیش هم پیدا بکنه تو کسب و کارش در بیاره. اگر قرار رشد کنی، اگر قرار پیشرفت بکنی، چاره جز این نداری عزیز دل برادر، باید اینو برای خودت اجرایی بکنی تا بتونی ازش نتیجه لازم رو به دست بیاری. خب بریم نکته مهم، سوال اونجا، اینم بذارید روز آخر، همون روز دوشنبه آخر میشه فکر میکنم، نه 28 جمعه است، آره بذارید نمره 28 که به جمعه هم نه به دوشنبه هم نخوره، اون دوشنبهش 31 ولی بذارید اینم 28 که جمع بشه. زود پاکش کن بفهم. و دوستان این در همه جا هست. یه نکته جالب بگم، در روابط خانوادگیتون با همسرتون دقیقاً 7 این کار میکن. میدونستی؟ شما همین رو میتونید تو روابط خانوادگی اجراش بکنید. شما تو روابطت با همسرت رقیبت چیه؟ ها؟ مادر، شوهر، بچه ها، بچه باجنا، آره اینه رقیب من، برادر خودت، یا برعکس زن برادر تو خانوما، رقیب خانومت چیه؟ سریال تلویزیون، این خانومه هستش که تو تلویزیون میاد خونه، خونش همیشه مرتبه، غذاش پخته، از خودش مرتبه، منظم، رقیب خیلی از خانومای خونه است تو نگاه آقایش. یه زن نگاه کن، این هم زنه، سر کار میره میاد، قضاش همیشه به راهه، مهربونم هست، به شوهرش هم میرسه، همیشه کفش پاشنه بلندم تو خونه پاشه. آره بذاره ازش بگذاریم. حالا نکته هم کجاست؟ اینو ببین تو خانواده هم باید توش میتونی دقیقا فکر بکنی و برید پیگیری بکنی تو روابطتون هم جواب. و نکته بسیار بسیار مهم، اگر فرایند بررسی ایستگاه‌ها و طراحی پاسخگویی رو به روز رسانی نکنید و یه بار انجام بدید ولش بکنید، بعد از چند بار شکست در فرایند مدیریت به سطحی پایین تر از قبل سقوط خواهید کرد. یعنی چی؟ یعنی دوست من اینو نوشتی تا یه مدت خوبه، بعد از یه مدت باید آپگرید بشه. از کجا میفهمی نیاز به آپگرید داره؟ چند بار دیدی شکست خورد به موقع دست به کار نشی جواب ده، چند بار که دیدی جواب نمیده باید سریع آپگریدش بکنی و بروزش بکنی. چرا باید آپگریدش بکنی؟ چون رقبا هم دارن اطلاعات شما رو آروم آروم میگیرن، خود مشتری ها میرن بهشون میگن. رفتم پیش آقای ابراهیم فرد اینو بهم گفت، رفتم پیش آقای جاسمی بیمه ازش بخرم، اینا رو توضیح داد. خود مشتری ها رقبا رو بیدار میکنن و رقبا به زودی میان به سمت شما. شما باید دوباره از اونها یه گام جلوتر حرکت بکنید، دوباره یه گام جلوتر. اینه هی باید بروزش بکنید. این نیست که یه بارم درست بکنید تموم بشه بره پی کارش. این باید دائم به روز آوری بشه، به روز رسانی بشه تا شما ازش جواب درست بگیرید. پس خواهشم این هستش که اگر قرار جواب خوب بگیرید اینو ایجاد بکنید. و مجموعه اینهایی که خدمتون گفتم شما رو به یک ساختار قوی میرسونه. شما وقتی که این فرایند هفتگانه رو در مدیریت کسب و کارت انجام میدید، عملاً اداز پشتوانه ذهنی خودت رو قوی احساس میکنی، رقبات رو میشناسی، نقاط ضعف خودت رو میشناسی، نقاط قوت خودت رو میشناسی، نقطه ضعف رقیبات رو میشناسی، نقطه قوت اونها رو میشناسی، قدرت تحلیل و توجیه قیمتت رو داری، جامعه هدفت رو داری میشناسی. همه اینا قبول داری حال آدم رو خوب میکنه، سر گردن آدم میاره بالا، باد میندازه قبقب آدم، و این چیزی که شما رو به یک شخصیت شکست ناپذیر دوست داد میرسونه. و یادمون باشه باید یه جور دیگه به موضوع نگاه بکنیم، نوع اندیشی بکنیم تا ما به ثروت برسیم. و راهش از همین مسیریه که داریم مرحله به مرحله خدمتون آموزش میدیم. و نکته آخر این که دوست دارم این مطالب شنیدنش در این کلاس به 20% بیشتر به کار شما نمیاد. اگر جواب مؤثر میخوای حداقل تو این فاصله که مونده باید دوبار این فایل صوتی رو گوش بدی و تمریناشو حل بکن. این که ببندی بذاری تو این جزوه رفت خدافظ تا ماه آینده چهارم مهر ماه سوم چهارم مهر ماه بعد بیای کلاس، بیای اینجا لاشو باز بکنی ببینی چه بوی میده، تازه دیگه به درد نمیخوره. و اونهایی که این کارو میکنن خیلی متوجه جواب بزرگی نباشن. آخ ببخشید، این هم صبرش اومد. نریم بیشین تا جغدش بیاد. بفهم مال رقیبا. خب
بعد این سالی که دیدی که همین اسکا
بود. بله بله بله.
بعد دوباره تمرین آخر دیدی یافتن.
خب دیگه این یه دونه رو دیگه تون انجام ندید دیگه، اینو انجام ده. اونایی که مهم بود بله هستش. بله 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 میگنجه. ولی اونی که گفتم اونایی که نگفتم یکی یه مورد، اونی که گفتم مثلا پنج مورد در میاد. بسیار خوب دوستان، امیدوارم بتونید از این مطالب به خوبی استفاده بکنید. انشاءالله ماه آینده با انجام تمرین ها بیایید. یه نکته هم بگم، بعضی دوستان از من همی پرسن در مورد کلاس ارز دیجیتال. این کلاس، حالا یه نکته هم همینجا بگم پایان بحث بود، کمک میکنه شما به دیدگاه برسید، به روش برسید توی رفتار با این ارز دیجیتال و سواد مالی شما رو میاره بالا. دوره حضوریش هم ظرفیتش تکمیل جا نداریم دیگه، ولی آنلاینش رو میتونید به خوبی استفاده بکنید. اونایی که علاقه مندن یه جلسه هم بیشتر نگذشته و فایل صوتی پاورپوینت اون جلسه رو بهتون میدن. اگر خواستین 4 تا دوشنبه است، از هر جایی میتونید متصل بشید. مثلا آقای دکتر سیاه‌کلا داشت تعریف میکرد که ایشون هم غیر حضوری انگار ثبت نام کرده، یا حضوری ثبت نام کرده اون جلسه رو نمیتونسته بیاد، تو راه اصفهان به تهران داشته میومده، همشو با موبایل دیدی دیگه یا شنیدی کیفیت چطور بود؟ نه قطعی داشت نه چیزی. برای خودت کاربردی بود با توجه به اینکه توی حوزه غیر آشنا بودی؟ خیلی خدا رو شکر. هی دوره کاربردی خیلی چیزی که اگه علاقه من بودید میتونید آنلاینش رو ثبت نام بکنید بهتون دیده استراتژیک میده. نمیدونم چی میشه. آره والا راست میگی. باید موافقم. باید یه فکری بالش بکنم. دوستان موفق و پیروز باشید تا هفته آینده. سپاس فرق. مرسی از شما. ارادت دارم. قربان شما. قربان لطفت. خواهش